میگه آقا من مثلا توی 6 ماهه اول سال N میلیون دلار یا N میلیارد دلار صادرات داشتم، ارز رو هم برگردوندم، الان اومدن یقه من رو گرفتن که آقا ارزت کو، میگه آقا این سند من پاس کردم، برش گردوندم ارزم رو توی کشور، ولی گوش شنوایی وجود نداره. و مثلا اون بزرگواری که حالا مهمان ما بودن به عنوان مدیر عامل اون شرکت دارویی میگه آقا من الان یک ماه کفش آهنی پوشیدم، فقط دارم دنبال میکنم که بگم آقا من به خدا ارزم رو آوردم داخل کشور، تحویل دادم. یا مثلا دوست دیگه میگفتش که آقا من یک دارویی رو تولید کردم به عنوان حالا یکی از شرکت های دانش بنیان توی حوزه داروسازی و دارویی کشور، که الان بسته بندیم رو عوض کردم، کشور اروپایی داره به من پیشنهاد میده، میگه تو بیا دارو رو داخل کشور تولید بکن، فقط با بسته بندی من بدش توی بازار، هم من بازار اروپاییش رو برات تامین میکنم.
بله، هست نمونای دارو داریم اونجا.
همین که تو به اسم من بفروشش، قیمتت بالاتر میره، شرایطت این شکلی میشه. چرا؟ چون کوالیتیت از من بیشتره، کیفیتت از من بیشتره. تهش میرسه به چی؟ میگه آقا من این اتفاق داره برام میفته، اما دستگاهی که 30 میلیارد تومان یک سال و 4 ماه پیش خریدم اومده توی گمرک داره خاک میخوره. بله. و نمیتونم ترخیصش بکنم، نمیتونم بیارمش داخل کشور.
بله.
نمیتونم بیارمش وارد چرخه داروی کشورش بکنم. این میشه چی؟ این میشه این که آقا به قول خودشون میگفتن قرص من میشه یکی بود یکی نبود، یه دونه هست توش یه دونه توش نیست و من بدنام میشم، ولی کسی نمیدونه پشت این بدنامی من چی قرار گرفته.
بله. ببینید، دو تا هم ادامه فرمایش شما، این که چرا مثلا سوال اینه، چرا این نوآوریه که ما مدعی هستیم تو برخی از حوزه‌هاش بهتر از خیلی از کشورهای طراز اول دنیا داریم به فناوری رسیدیم، کجاست مسئله؟ دو تا مسئله است. ببینید، فناوری وسیله حفظ حیات صنعته. شما اگر ابزار دیگه‌ای رو به شکلی درست بکنید که اون ابزار بیاد حفظ حیات صنعت رو بکنه بدونه که به فناوری دسترسی پیدا کنه، فناوری میره توی صف. یعنی چی؟ مثلا ما الان تو صنعت خودروسازیمون چی میگیم؟ میگیم آقا تو صنعت خودروسازی ما با تعرفه های بالا از صنعت حمایت میکنیم، درسته؟
بله.
وقتی من خیال راحت و با تعرفه های بالا از صنعت خیالش راحت کردم و به این چیزو دادم، این امنیتو دارم که آقا تحت هر شرایطی تو هستی، این دیگه نیاز به اون نوآوری نداره برای اینکه خودشو نگه داره، درسته؟ پس نوآوری کارکردش حفظ حیات یک صنعته. شما در هر حوزه‌ای تو کشور نگاه بکنید، نظام تعرفه‌ای به شکلی عمل میکنه، نظام صنفی به شکلی عمل میکنه که یک بنگاه اقتصادی خیالش راحت از این که فناوری داشته باشد یا نباشته باشد هست، و وقتی این باشه فناوری اونجوری که باید مثل گذشته استفاده بشه نمیشه. ما الان شما آمار سرمایه گذاری تو تحقیق و توسعه رو نگاه کنید، تو کشورهای خوب، کشورهایی که این کارن، 80% بخش خصوصی داره سرمایه گذاری میکنه، اما ما چرا اینجا بخش خصوصیمون شله؟ چرا؟ چون نسبت خودش با نوآوری رو نمیتونه برقرار کنه. میگه من که دارم تولید میکنم میدم تو بازار، بازارم میخره، وارداتش هم که خب جلوشو گرفتیم یا تعرفه گذاشتیم، اینو تو صنف هم که هستیم نمیذاریم شرکت‌ها نوآوری،
مزیت رقابتی رو به تولیدمون اضافه کنیم،
مزیت رقابتی به تولید نیومدیم نوآوری رو بکنیم مزیت رقابتی، به خاطر انحصارهایی که ما در صنعت خودمون، هم انحصارهای طبیعی، هم انحصارهای حاکمیتی، هم انحصارهای صنفی، هم انحصارهای حاکمیتی.
با این انحصارها جای این انحصارها درسته ها، تو یه جایی درسته، ولی اینکه روی همه چی بخوایم انحصار بذاریم
همین میشه فناوری استفاده نمیشه. بله. ببینید، امروز اگر ما فناوری و نوآوری توی مملکت هست، دلیلش دلیل دومه. ما دو تا درایور داره، دو تا پیشرانه داره نوآوری در دنیا، یک امنیتی،
بله،
دوم اقتصادی. امنیتی یعنی چی؟ یک کشور از جونش میترسه، از دشمنش میترسه، میخواد مرزشو محکم کنه، دنبال فناوری و نوآوری میره. کشور ما عمده فناوری هایی که امروز ما داریم به خاطر توسعه فناوری که ما تو بخش امنیتی نظامیمون داشتیم، همه جای دنیا هم همین بوده، اینم خیلی خوبه، بدم نیست.
برخلاف نیازهای استراتژیک.
بله، نیازهای استراتژیک ما امروز موشک، بهترین موشک‌های دنیا رو داریم می‌سازیم، دقیق‌ترین موشک‌های دنیا رو می‌سازیم، دممون هم گرم که داریم از امنیت مملکتمون دفاع می‌کنیم. ولی این فناوری که ریشه امنیتی دفاعی دارد لزوماً موفق نیست در بخش اقتصادی.
ببینید دقیقاً می‌خواستم همین رو بگم. اونجا چون بحث امنیت وجود بله. داره،
چون ما
هر چی هزینه بکنیم منفعته برام.
بله. هم منفعته برام.
آره، منفعت
بخش خصوصی اینجوری نیست.
ولی
رقابته.
ولی مثلا توی حوزه خودرو نمیتونیم بگیم منفعته. اینکه آقا اینو حالا تزریق بکنیم،
بله از یه
حالا
بله همین
انحصاری ایجاد بکنه،
رقم داره، حالا قیمت داره، زمان داره، نوآوری
تمومش میشه.
بله، پس چطور میشه ما پیشرفته ترین تجهیزات نظامی رو میسازیم اما تو مثلا یورو 4 خودروهامون موندیم، توی نمیدونم ایمنی خودروهامون
به این خاطر که اونجا احتمالاً توجیه اقتصادی نداره.
اونجا اصلا توجیه اقتصادی
اصلا تعریف نداره. تعریف
من میخوام نسبت رو بگم. ببین نسبت وقتی برقرار بشه، من با همه وجودم میرم این فناوری رو میخوام.
دقیقا.
چون فردا اگر ناو آمریکایی بیاد تو منطقه، من بعد از مردمم دفاع کنم.
دقیقا.
شوخی نیست.
دقیقا.
ولی این ور تو حوزه اقتصاد، آقای صاحب بنگاه اقتصادی اگر بدونه شب خوابید صبح بلند شد یکی دیگه اومد جاشو گرفت، میره دنبال فناوری، میره دنبال نوآوری. ولی انحصاراتی که ما تو بخش صنعتیمون داریم، نوآوری یه چیز اضافه است. صنعت ما هم میاد آرندی میزنه، میاد شتاب دهنده میزنه برای اینکه خودش رو نمایش بده.
بله.
برای اینکه بگه من هستم.
بله.
ولی وقتی ماها که به عنوان دانشگاهی و به عنوان فناور ورود میکنیم به حوزه صنعتی، میبینیم واقعا با جانش درگیر نشده، یه چیز اضافه است. مثل یه رابطه بین یه وسیله نیاز اولیه برای انسان غذاست. آدمیزاد بعد چند ساعت گرسنه‌اش میشه، از هر جوری میخواد یه چیزی رو بخوره. برای بنگاه‌های صنعتی که فضای رقابتی کار میکنن، نوآوری یعنی این، یعنی غذا. ولی برای ماها، برای کشور ما، برای بنگاه‌های ما، نوآوری مثل یه کفش کتونی اضافه است. داشتم میخرم نداشتم، برای شیکی خودم.
و اینجا همون جایی که میشه پاشنه آشیل.
بله،
میرسیم کجا؟
بله،
میرسیم به اینجایی که این میشه پاشنه آشیل. ما میریم نگاهش میکنیم، میبینیم آقا چه خبره، چرا شده پاشنه آشیلمون. میرسیم به همون مسئله قانون. آقای یزدی‌زاده، از حالت حالا یا در واقع اسپیکر یا هندزفری خارج بکنین، خواهش میکنم گوشی رو.
بله، خواهش میکنم.
خیلی متشکرم، مردم صدای شما رو با کیفیت تر بشنون. در جریان بحث ما قرار گرفتین دیگه؟
بله کاملا. بله،
من سوال بکنم یا خودتون نکته دارین؟
بفرمایید، من هم در آخر چند تا نکته.
ببینید، شما دارید روی ویپ کار میکنین. ویپ مثلا تا 20 سال پیش اصلا مفهوم نداشت.
بله.
معنا نداشت. الان چالشی که باهاش مواجهین توی حوزه قانونگذاری و قانونمند شدن ماجرا چیاست؟
ببینید، اصولا من اگر به عنوان یک کسی که حالا توی بحث دانش بنیان یک فعالیتی رو کردم، یک بنگاه اقتصادی رو راه اندازی کردم چند ساله، اگر بخوام این مشکل رو خدمتتون بگم، نمیتونم بگم که مشکل به خاطر نوع محصول من یا پروداکت من هستش. ما قبل‌تر از این مشکل ها رو داریم. من چند تا مثال واسهتون میذارم. متاسفانه شرکت های دانش بنیان، اسم این دانش بنیان شده یک ویترین، متاسفانه ویترینی شده که آیدی منفی داره. ما برای بازاریابی یکی از محصولاتمون رفته بودیم و یکی از نهادهای فرودگاه ها صحبت میکردیم و خواستیم به هر حال محصولمون رو پرزنت بکنیم. محصولی که اونجا بود برگشت به من گفتش آقا تو جلسات بعدی اینا حرفی از دانش بنیان نزنید، اینجا هر چی شرکت اومده به اسم دانش بنیان بوده، یک ببخشید یک خرابکاری کرده و رفته. یعنی الان شده یک لیبل فانتزی که من تو بیمه میرم به هم میخندن، من تو مالیات میرم به هم میخندن. تأسف قضیه کجاست؟ درد من کجاست؟ تو همه جای دنیا همه شرکت‌ها دنبال اینن که درآمدشون رو کمتر نشون بدن برای اداره مالیات. ماها الان برعکس شدیم، ماها می‌خوایم درآمدمون رو به یه حدی نشون بدیم که بهمون نگن دروغگو. ببین شرکت‌هایی که دانش بنیانن دارن یه محصولی رو آرندی می‌کنن یا دیولپ می‌کنن، معمولاً چند سال اول دارن عجیب می‌کنن. خیلی طبیعیه که این شرکت نتونه تا چند سال اول برای خودش درآمدزایی داشته باشه.
من یه شب به آقای دکتر قادری فر گفتم، یه مقداری هم یه مقداری که خیلی هم از من دلخور شد. معاون محترم معاونت علمی ریاست جمهوری، گفتم آقا یه اتفاقی افتاده، شما اقتصاد دانش بنیان با شرکت دیجیتال، شرکت دانش بنیان رو بد به مردم توضیح دادید، بد به فعالان این حوزه توضیح دادید، ماستا ریخته شده تو قیمه ها. و این اتفاق، این که الان شما دارین تاییدش میکنین به عنوان کسی که توی این بازار داره کار میکنه، قابل توجهه.
بعد دقیقا خدمتون عارض بودم که یعنی اون حاکمیت، من منظورم حاکمیت که اون نهادی که داره رگولاتوری میکنه این مباحث رو، آیا این رو ندیده تو زیر ساخت خودش که این شرکتی که داره یک محصول هایتکی رو ارائه میکنه طبیعیه که چند سال اول نباید درآمد داشته باشه؟ آیا نگرش و مواجهه یک سازمان بزرگ مالیاتی با این شرکت ها نباید تحت یک چارچوب دیگه باشه؟ آیا وقتی که من مسئول این شرکت مراجعه میکنم به اداره بیمه، نباید درد من رو بفهمه به عنوان یک کارفری؟ ما دردامون اینجا هاست، اصلا نمیرسه به اون تایپ اون تکنولوژی، یا بگیم که آقا حالا من تو مبحث وایفای تلکامیونیکیشن چه مشکلاتی دارم، حالا بیام رگولاتوری که الان روی بحث وایف توی ایران هست رو بگم چه مشکلاتی هستش. ما قبل از اینو مشکل داریم. من چقدر دوستانم دو سال اومدن یک محصول رو آرندی کردن، دیولوب کردن، حتی دانش بنیانم شدن، سال سوم چهارم خوردن زمین. ببینید ما تو استفاده از تکنولوژی های پایه‌ای به جرأت میتونم بگم بهترین ها تو دنیا هستیم. ادعا ندارم که ما خیلی خوب میتونیم تو این صنعت تکنولوژی تولید بکنیم. حالا صنعت های دیگه، صنعت های دارویی، صنعت های دیگه رو یا نظامی رو کاری ندارم. چیزی که خودم توش دارم کار میکنم توی یک محصول بالادستی توی ایران، توی دنیا بهترین هست. ما جوانایی رو داریم توی این قضیه که واقعا ناب هستن. خب یک بحث کوچیک حقوق دستمزد رو شما در نظر بگیرید. تأمین منابع انسانی هیچ راهکاری نیست، هیچ جایی نیستش که آقا بخواد یک بحث کمک بکنه به بحث تأمین منابع انسانی برای ببین من دارم دردامو میگم.
خیلی متشکرم. شما آقای دیبایی،
من فقط یه نکته بگم خدمت جناب جزیدازه، سلام عرض میکنم. سلامت باشید. حالا من نماینده شاید معاون ریاست جمهوری نباشم، ولی سعی میکنم یه مقدار حالا تعدیل کنم و اینکه همدردی کنم با ایشون. ما خودمون صبح تا شب با مشکلات شرکت دانشمندان درگیر هستیم و با دستگاه ها و تمام سعیمون میکنیم که میشه اگر یه قدم کوچیکم برداریم، ولو با کیس برای یه شرکت یه قدم برداریم، بلکه این مشکلی حل بشه، یه نفسی بکشم. لایه‌ها یه مقدار زمان بره.
من اینجا یه مخالفت با شما بکنم، من میگم اصلا نیازی نیست همه مردم بدانن دانش بنیان چیه.
حالا من از اسامی عام استفاده میکنم که برنگده ببینید، مثلا دستگاه مالیات، دستگاه بیمه شهرداری و و و همه نهادها، وزارت نفت که مثلا خریدار کالای دانش بنیان، خودروسازی که خریدار کالای دانش بنیان هستن، اینا سخت میشه. هر کدوم جنس خودشونو دارن ها، ولی زمان نیاز داره. ببینید کشور به یه جای رسیده، دیدی مثلا مقدار فضا رو بشکنه، به نوآوری نیاز داره. چه کار کردی؟ حالا دهه های پیش از بالا بردن بودجه پژوهشی تو دانشگاه ها شروع کردن، جواب نگرفتن، مراکز رشد ایجاد کردن، جواب نگرفتن، یعنی جواب مقتضی و کافی نگرفتن. حضرت آقا رئیس جمهور وقت همیشه تا تونستان فشار آوردن به کشور، بعد پارک‌ها ایجاد شدن، بعد معاونت علمی تأسیس شده، بعد مفهوم دانش بنیان توسعه پیدا کرد. خب حالا تو این فضا هنوز همه قدم به قدم با همین سرعت تغییرات جلو نیومدن، خیلی هنوز درک نمی‌کنه قصه چیه.
من میگم آقای سورنا ستاری اتفاقا خیلی خوب معرفی کرد، یعنی نمیشه از این غفلت کرد. توی در واقع بازشناسایی بکنن به افراد، همون افرادی که مدنظر
بله بله
شما
هست، بله اجرا بسیار چالش
بکنن
داره.
ولی چالش ها همچنان سر جاشه، یعنی این کاملا با شما همسو هستم و کاملا هم نظر هستم با شما در این مورد. و شاید مثلا اگر آقای دکتر ستاری این مسئولیت رو نداشتن، ما الان عقبتر از اینها بودیم. شاید مثلا اگر یه سری حوزه ها رو می اومدیم واگذار میکردیم به معاونت علمی. من هنوز واقعا درکی ندارم که پارک های علم و فناوری ما چرا باید در اختیار وزارت علوم باشه. وقتی یک نهادی اینقدر کند حرکت میکنه توی اولیه ترین مسئله های خودش مونده، چرا نمیایم واگذارش بکنیم که به یک نهادی که داره چابک پیش میره مدیریت میکنه و در واقع این مشکلات رو داره برطرف میکنه؟ اینا خیلی نکته های مهمیه که باز همون بحث ساختار مطرح میشه. جانمایی های ما، همون چیزی که شما مثلا در مورد بیمه و مالیات گفتین که آقا دنیا اومده اینا رو یکی کرده،
بله.
این تعارضه رو از بین برده. اگر من یه طرف مجبورم قیمتمو ببرم بالا، یه طرف هزینه‌مو ببرم بالا، یه طرف بیارم پایین، این تعارضی که این وسط وجود داره با یکی شدن این دوتا سازمان حل شده. اینها همه هست و همه اینها مسئله هایی که درسته و در واقع وجود داره. برمیگردیم دوباره به همون بحث ساختار، این که ما باید یه در واقع نظام بوروکراسی کشور رو بیایم یه جانمایی دقیق تر بکنیم، بروز رسانیش بکنیم، تکلیفمون با نهادهای حاکمیتمون مشخص بشه، تکلیفمون با در واقع نهادهای غیر حاکمیتی مشخص بشه. این ها اون بحثایی که کاملا با شما موافقم و باید اتفاق بیفته.
سلامش، من فقط
از
بفرمایید عزیزه.
ببینید، در جهت تایید فرمایشات شما، وقتی که ما میگیم که تولید شرکت ها یا بنگاه های دانش بنیان یک عمل عجال یا چابک هستش، یکی از اصولی که توی دیولوپ بیزینس های چابک خیلی مطرح هستش بحث الگو برداری هستش. متاسفانه من این رو میدونم که اگر ما قبول کنیم که باید الگو برداری بکنیم از تجربه های موفق دنیا، خیلی از مشکلات رو پشت سر گذاشتیم. من قبول دارم که تجارت یک بحث بومیه، این رو قبول دارم، منتها خیلی مهمه که ما از تجربه های موفق و تجربه هایی که شکست خوردن توی دنیا تو بحث راهبردی این مفهوم یا این کانسپت رو استفاده بکنیم. ما همه چیز رو میخوایم تجربه بکنیم. من به این دیدم
شما میگیم ما همه چیز رو میخوایم تجربه بکنیم، من میگم میخوایم همه چرخ ها رو خودمون اختراع بکنیم.
احسن، دقیقا.
بله، خیلی ممنونم از اتون های عزیز
داده.
خیلی متشکرم، با شما خداحافظ میکنم.
باید دیبایی
سلامت باشید. من عذرخواهی میکنم، یه نکته من عرض کنم. ببینید، ما همین طور که من عرض کردم این راهی که به سمت توسعه نوآوری و فناوری تو کشور و زیر ساختاش تیه کردیم، انشالله همین بقیه راه هم سعی میکنیم حالا سریعتر و تیه خواهیم کرد با موفقیت انشالله. و نکته‌ای که داره که
حرف اون اینه که سرعت ببخشیم.
بله، 100% 100% ما هم موافقیم.
به قول آقای حمیدی، ما الان توی یه نقطه‌ای وایسادیم خیلی تاریخیه، یعنی واقعا حساس‌ترین اون برهه حساس کنونی همین الانه که در واقع میتونیم فرصت محور حرکت بکنیم، میتونیم چالش محور حرکت بکنیم.
بله، فقط من برای یه نکته داشتم برای بحث شفاف شدن مسئله. بعضا میگن که شناخت مسئله خودش 70% راه حله، یا خودش اصلا راه حله بعضن به زعم برخی از اندیشمندان. ببینید، حالا بیشتر بحث انحصار شد، لزوما نمیشه گفت همه دستگاه انحصاره که این فضا رو ایجاد کرده. تو خودروسازی خب بله، چون تعرفه انحصار ایجاد کرده و خودروسازی بحث بسیار پیچیده تو کشور ما هست. حالا من تو دنیا نمیدونم به همین پیچیدگی هست یا نه، که اینکه حالا شما هر کس وارد میکنه خدمات پس از فروش هم باید بده، قطع سازش هم باید هماهنگ کنه و و و همین مسائل رو براش میذاره. این که هیچ کی دیگه نمیتونه خودروساز باشه، یعنی اگر هم بخوایم همین داخلی رو ارزو کنیم 10 تا دیگه نمیتونه ایجاد کنه که با هم رقابت کنه.
نه ببینید، بحثمون این نیست اتفاقا. یعنی مثلا توی صنعت خودرو من میشم فلان کمپانی، میام وارد بازار میشم، خواه نخواه یه چرخه‌ای برای من ایجاد میشود که شما بیاین قطعه من رو تولید بکنین، اون یکی بیاد خدمات پس از فروش من رو تولید بکنه، ارائه بده. چرا این اتفاق میفته؟ به این خاطر که دولت دستش کوتاهه و من مجبورم با آقای حمیدی به عنوان یک خودروساز دیگه رقابت بکنم. شما مجبورین با مثلا شهاب دارابیان به عنوان یه قطعه ساز دیگه رقابت بکنین. شما قطعه من رو مجبور میشین تولید بکنین، شهاب مجبور میشه قطعه آقای حمیدی رو تولید بکنه. یعنی این چرخه، این اکوسیستم این شکلی به وجود میاد. دولت دست از سرش بر میداره، همه رو رها میکنه به حال خودشون، میگه آقا هر کی بهتره زنده بمونه تو این بازاره.
بله، من عرض کردم برای بحث خودروسازی انحصار رو داریم، ولی لزوما همه بحث‌های ما انحصار نیست. بعضا ماهیت کار انحصاره. من فقط می‌خواستم عرض کنم که تفکیک اینا راحت‌تر میشه.
من یه مثال
نظامی به هسته ما خریداش انحصاریه.
من میگم
اصلا نمیشه دنبال خریدار.
من میگم فقط جایی که ما بحث نظامی و امنیتی داشته باشیم انحصار باید داشته باشیم، اصلا هم با کسی تعارف نباید داشته باشیم. ما بقیه موارد رو میتونیم رقابتی جا.
حالا چرا ما تو نظامی و هسته‌ای موفق شدیم؟ کشور ما سالهای متمادی جنگ سخت رو طی کرده، تو حوزه نظامی بسیار توجیه تره تا تو حوزه اقتصادی. چون همیشه تهدید نظامی بالا خیمه زده روی ما.
آخه این تهدید
من
به سرعت عمل کردم. حالا من همین روحیه رو بعد تو بقیه ایجاد کنم.
بله. نه ببینید،
این دقیقاً درک کنن آقا بله تو دارو جنگه، توی قطعه خودو جنگه.
بسیار خوب، ببینید من بگم ایشون، ببینید وقتی من کشورم حیاتش در معرض تهدید قرار میگیره، همه کارامو میکنم که سلاح تولید بکنم که بتونم جلوی زورگو رو بگیرم. خب برمیگردیم به حوزه. الان ما تو صنعت خودرو چیکار میکنیم؟ ما 100% تعرفه میگیریم از واردات خودرو. یعنی چی؟
تو 130%
مثلا آره. یعنی هر یعنی چی معنیش اینه در عمل، یعنی که هر کسی میخواد خودروی خارجی بخره باید به اندازه پول خودرو یه ذره بیشتر از جیبش در بیاره بذاره تو جیب دولت. منافع کجاست؟ منافع دولت که تعرفه میگیره و منافع صنعت تنبل هم راستا میشه. وقتی این دوتا هم راستا شدن گیم، یعنی به عبارتی بازی به شکلیه که هیچ وقت به نفعشون نیست از این بالا بازی بیان بیرون. این اختلاف پتانسیل رو همه جای دنیا تجربه کردن. همه جای دنیا میان تعرفه ها رو کم میکنن، یارانه میدن. خب وقتی دولت به جای اینکه از جیب مردم
در میاره دیگه
جان، بله الان
پول در میاره،
خب بله اون وقت میشه محل هزینه.
اون شکلی هزینه بدهد.
بله دقیقاً.
ولی این شکلی درآمد
اینجا قانون دارد. اینجا قانون میاد، قانون به صنعت خودرو میگه آقا تعرفه رو کم کن، یارانه بده، نه اینکه صنعت خودرو رو بذاریم بپاشه، نه. ولی وقتی تو یارانه دادی، برای اینکه یارانه رو کمتر بدی هر روز فشار میاری که این خودشو ببره بالا، خودشو توانمندتر بکنه، چون از جیب تو داره میره برای یارانه. ولی وقتی از جیب مردم خودرو شد درآمد برای حاکمیت، برای دولت، دولت چه کاریه بیا تغییرش بده؟ هم خودرو سازه
یه بحث بعد یه جاهایی هم ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست به دست هم میدن تا ما توی این گردابه بیشتر فرو بریم.
بله یه چرخیه.
مثلا پراید اصلا چه شکلی وارد کشور شد؟ مدیر عامل کمپانی خودروساز ما بلند شد رفت کره جنوبی، برسه بشینه اونجا با یکی از کمپانی های معظم کره ای، من الان نمیتونم اسم بیارم، مذاکره بکنه و بتونه خط تولید بگیره. به توافق نرسیدن، اومد توی هتل نشست، در واقع چمدونش دستش بود که 5 دقیقه بعد تاکسی بیاد سوار شه بره، یه خودروساز دیگه پیدا شد که تازه در واقع اومده بود وارد این بازیه شده بود، اومد گفت آقا سلام ارادت، من فلانیم از فلان کمپانی، این ماشینه رو داریم بهش میگیم پراید. نگاش کرد گفت خب منم از اینجا دست خالی بر نگردم ایران، اینو بدید من ببرم.
بله،
یعنی به همین در واقع سادگی و کاملا اتفاقی این چرخه یه جاهایی شکل میگیره و بعدش هم میاد یه انحصارم بهش میدیم، میگیم آقا برو نوش جونت.
بله، و تعرفه میگیریم بابت وارداتش، دولت به نفعش وارد بشه، مردم دست باید بکنن جیبشون، همون اندازه که خود رو میخره همون نظام به دولت بدن. به قانون که شما میگید کجا کار میکنه؟ قانون میگه آقای خودروساز تو از تعرفه کم کن، ولی برای که خودروساز نخوره زمین یارانه بهش بده، اون اختلاف پتانسیل رو حفظ کن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که دولت از تنبلی صنعت خودرو متضرر میشه، نه مثل الان که منتفع میشه در بلند مدت. این تغییر
الان که ما توی
الان منتفع
الان اتفاقا الان افتاده توی ضرر. چرا افتاده؟
نه در بلند مدت همه تو ضرریم.
بله الان میگم الان اون دوره وقتی بلند مدت هست که افتاده،
مردم متضررن یعنی همه تو ضرریم.
بله.
اون ضرر خودش، اون منفعت کوتاه خودش رو نگاه میکنه. دولت ها نظام منفعتشون نظامات 4 ساله است، یعنی هر چیزی که نفع 20 ساله داشته باشه ولی ضرر 4 ساله داشته باشه میذارنش کنار. این دقیقا منطق دولت ماست.
دقیقاً.
حالا بحث زیاد ان شاء الله.
خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر حمیدی مطلق، خیلی متشکرم آقای دیبایی عزیز، ممنونم که اومدید و بحثمون بحثی بود که به نظرم جا داره که یکی دو تا برنامه دیگه روی همین حوزه قانونه بنشینیم و بحث بکنیم. ممنونم از شما و متشکرم از همه شما شنوندگان محترم. شب شما بخیر باشه و خداحافظ.
خب دوستان عزیز شنونده، لحظات شبانگاهی بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. خیابان فرصت رو شنیدید، امیدوار هستیم این برنامه و مباحثی که در اون تقدیم به شما شد مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. در خدمت شما خوبان خواهیم بود با ادامه برنامه های رادیو گفتگو. در بخش دیگری از برنامه ها با شما خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد فردا. شبتون بخیر باشه شنوندگان گرامی. از پخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم تا دقایق دیگر از ساعت 24 برنامه چکاوک تقدیم به شما خواهد شد. در ساعت 30 دقیقه بامداد میتونید شنونده برنامه حیات خلوت باشید. ساعت 1 بامداد برنامه صوفیا از رادیو گفتگو تقدیم به شما خواهد شد. گفتم گفت عنوان میان برنامه است که در ساعت 2:55 دقیقه تقدیم به شما گرامیان خواهد شد. برنامه ارغنون رو در ساعت 3 بامداد تقدیم به شما خواهیم کرد. در ساعت 4 بامداد با پخش ویژه برنامه از آنگاهی تا طلوع سحر به استقبال اذان صبح به افق تهران خواهیم رفت. موعد اذان صبح ساعت 4:34 دقیقه بامداد خواهد بود. در ساعت 5 بامداد برنامه روشنا تقدیم به شما شنوندگان گرامی میشه و پایان بخش برنامه خواه برنامه راه روشن در ساعت 5:30 دقیقه بامداد تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو گفتگو خواهد شد. و اما شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور عزیز و پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. شب بسیار خوب و آرامی براتون آرزو میکنم. هموطنان عزیز و گرامی در خدمتون هستیم. از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز به ساعت 24:12 شب نزدیک شدیم.